اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در بول خوشاف و خفاش بود که آیا این خور و بول او محکوم به طهارت است یا محکوم است به نجاست؟ عرض کردیم از دو جهت ما بودیم و روایت خاصی در بین نبود، حکم می شد بر این که بول و مدفوع او پاک است. یکی این که موثقه ابی بصیر دلالت کرد کل شیء یطیر فلا بأس بخرعه و بوله. این خفاش هم از اون طایرین هست، بله محکوم می شود به طهارت بول و بله خرعش. و وجه دیگر این بود که ذکر خواهیم کرد دلیلی را که دلالت می کند حیوانی که در او نفس سائل نیست مدفوع و بول او پاک است. و بما اینج خفاش شهادت دادند که بله مرحوم حکیم در مستمسک دارد که ما خودمان جربنا، دیگران در تنگیه دارند که ما هم جذبنا و از دیگران هم نقل شده است، خفاش دم سائله ندارد. بما این که دم سائل ندارد صاحب نفس سائله نیست، بس مدفوعش محکوم به طهارت می شود. بس قاعده اولیه این بود. ولیکن در بین دو تا روایتی هست که گفته شده است یکی از اینها دلالت می کند بر نجاست بول خفاش، چون روایت داوود رقی بود، چون جا بود سألت ابا عبدالله علیه السلام انبول الخشاشیف یصیب صوبی فاطلبه فلا اجد، طلب می کنم و پیدا نمی کنم. فقال اغسل صوبک، صوبت را بشور. این یه روایت بود. روایت دومی روایت قیاس بود که روایت قیاس دلالت می کرد بر طهارتش. قال لا بأس بدم البراغیث و البق و بول الخشاشیف، اینها بأسی نیست یعنی پاک است. صاحب المدارک قدس الله نفسه الشریف فرموده است روایت دومی اصح است سندن، ولی و ازهر است دلالتن بر طهارت. یعنی نتیجه این می شود که اون امر به غسل را حمل می کنیم که ان بر استحباب، امر به غسل که ان ظهور دارد در نجاست و در تنجس به اطلاقش ترخیص در ترک وارد نشود. و بما این که این روایت دومی در او ترخیص در ترک است حمل بر استحباب می شود. صاحب الحدائق قدس الله نفسه الشریف فرموده است روایت دومی که روایت قیاس است نه اصح و سندنش درست است، اوزه و سندنش درست است، نه اوزه و دلالتنش. این کلام صاحب الحدائق کلام درستی نمی ماند، برانچه به حسب تتبعی که بله ما کردیم دیگران هم کرده اند، این قیاسی که در ما نحنفی هست این قیاس ابن ابراهیم است. این قیاس ابن ابراهیم سگه است، قیاس ابن کلوب نیست. این قیاس ابن کلوب یک کتابی دارد که از راویان کتاب محمد ابن یحیی الخزاز است، که اون کتاب را که محمد ابن یحیی الخزاز نقل می کند که از سگات و از اجله است، احمد ابن محمد هم از او نقل می کند در سایر روایات. این سند روایت هم همین است، شیخ بیسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد محمد ابن یحیی انقیاس، این همان ظاهرش این است که محمد ابن یحیی الخزاز است و راوی کتاب قیاس ابن ابراهیم است. قیاس ابن ابراهیم بطلی است ولیکن ثقه است. بدون جهت این روایت لا یبعد که سندش اعتبار داشته باشد، بخلاف روایت سابقی که در سند او موسی بن عمر و یحیی بن عمر بود که آنها توثیقی ندارند. و اما اوزه دلالتن آن هم صحیح است، بران که این که فرمود در این روایت قیاس لا بعثه، این صریح در این است که این پاک است. ولیکن اون روایت اغسل غایتش این است که ظهور دارد در نجاست، ظهور اطلاقی است، چون که در ترخیص در ترک وارد نشده است. لا بعثه صریح در ترخیص است که چیزی برات نیست، مانعی نیست، بله فرض غسل لزومی ندارد و بدون جهت حمل می شود اون غسل، مثلا فرض کنید به استحباب. اوزه دلالتن هم درست است. در ما نحنفی مرحوم حکیم در مستمسک کلامی دارد و اون کلامش این است که این روایت داوود با موثقه ابی بصیر معارضه دارد. موثقه ابی بصیری که سابقاً گفتیم امام علیه السلام فرمود در آن روایت کل شیء یطیر فلا بأس ببوله و خرعه، هر چیزی که تریان کند، هر حیوانی که طایر بوده باشد، ولی بأسی نیست، بله کل شیء یطیر فلا بأس ببرئه و خرعه، بأسی نیست یعنی پاک است. ایشان این زور فرموده که بناهم بر این که غیر الخفاش سایر تیور چه معکول اللحم بوده باشند، چه غیر معکول اللحم بول ندارند، مدفوع دارند، فقط خفاش است که هم مدفوع دارد هم بول دارد. این موثقه که میگوید کل شیء یطیر فلا بأس ببرئه و خرعه، معناش این است که الخفاش لا بأس ببوله و لا بأس بخرع الخفاش و غیر الخفاش. این زور است، این نص می شود در این که لا بأس در این است که فرض بفرمایید بول خفاش لا بأس به است، موثقه نص می شود، چون غیر از این فرض دیگری ندارد. اون وقت روایت داوود که میگوید اغسل ظهور دارد در تنجس، ظهورش ظهور اطلاقی است که ترخیص در ترک وارد نشده است. بدون جهت به صراحت این موثقه حمل می شود اون روایت ولو سندش تمام نیست. علا فرض این که سندش تمام بشود، حمل می شود به استحباب و کلاهت سلاتی در صوبی که در او بول خشاف است. ولیکن این معنا که غیر از خفاش طایر دیگر بولی ندارد، سابقا گفتیم که این معنا ثابت نیست، بله مخرج دیگری ندارد. اون هم اونی که ما اونقدر می دانیم این معکول لحمه هاست، در تمام طیور را ما فحص نکردیم، ولی اگر بوده باشد هم مخرج یکیست، نه اینجا بولی نداشته باشد. بدون جهت در ما نحنفی به این معنا که غیر الخفاش بولی ندارد پس این نست در خفاش است، این مبتنیست برای این که کسی ولی احداث کند که تیور دیگر غیر از خفاش بول دیگری ندارد و این ثابت نشده است برای ما. رو این حساب این دوتا روایت میماند که یکی گفتیم سندش تمام است و اون یکی فرض بفرمایید سندش غیر تمام است. این دوتا روایت اگر فرض کردیم هر دو سندش تمامه، و جمع عرفی به این است که حمل کنیم اون اغسل را به استحباب و کراهت سو، این را تا اینجا دیگران گفتند ما چیزی نمی علاوه نکردیم. یک کلمه اینجا می گوییم که تو ذهن ما آمده است. شما چی می فرمایید؟ عرض می کنیم در این روایتی که داشت روایت داوود اینجور سوال کرد بر این که انا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن بول خشاشیف یصیب صوبی فاطلبه فلا اجد، طلب می کنم پیدا نمی کنم، فاطلبه فلا اجد. اون وقتی امام علیه السلام فرمود اغسل صوبک، صوبت را بشور. می گوییم این روایت اصل دلالتی به نجاست نداره که بول خشاف نجزه. درست توجه کنید ترز میکنم، ما اگر ملتزم هم شدیم که خشاف بولش و رغسش پاک است با او نمیشه نماز خواند. کسی انسان با صوبی که در او بول خشاف است یا فضله خشاف است نماز بخواند، توجه کردید، این نمازش محکوم به فساد است. چون که حیواناتی که غیر معقول لحم هستند صلات در اجزا آنها و در رطوبات آنها و فضلات آنها محکوم به بطلان است. فرقی هم نمی کند غیر معقول صاحب نفس سائله بوده باشد، توجه کردید، یا نبوده باشد. ولو فرض کنید سمک محرم الاکل است، لایق اللحم، دم او پاک است، در صلات بوده باشد، اون صلات محکوم به فساد است. اجزاء غیر معقول له من غیر فرق بین کونها، چون اجزاء از حیوانی باشد که بله صاحب نفس بوده باشد، نفس سائله، یا نبوده باشد، صلات در آنها محکوم به بطلان است. روی این اساس می گوییم که این که امام می فرماید صوب را بشور، این نه به جهت این است که صوب ندیده است، چون که بول خشاف مانع از صحت صلات است. و چون که این شخص گفت نمی دانم کجاست، امام فرمود معالجتن بر این که ازاله بول خشاف بشود از صوب، صوب را بشور. می گوید بر این که اش سألت ان بول خشاشی یصیب صوبی فاطلبه فلا اجد، بول را پیدا نمی کنم. یعنی اگر پیدا می کرد امام می فرمود اغسل البول، نه صوب را بشور، بول را هم بشور، یعنی ازاله کن. این که گفت فاطلبه فلا اجد، امام علیه السلام فرمود اغسل صوبک، این معالجه است به جهت اینکه بول ازاله بشه. اگر بنا شد اینجور باشد که بول خشاف، ما تجربه نداری، بول خشاف زوری بوده باشد که به خشکیدن زایل نشود، توجه کردید، میماند، توجه کردید، اثرش یعنی اون عینش میماند. اگر اینجور بوده باشد مثل بول سایر حیوانات، بول آدمی و امثال زالک، خشکید که زایل که نمیشود، معلوم است لکه‌ای که، توجه شدید، لکه‌ای زردی که هست، بله بو میدهد، اون عین است، بوله. اگر بول خشاف هم همین زور بوده باشد، توجه شدید، محتمل است این روایت امر به غسل به جهت مانعیت بوده باشد، چون که پیدا نکرد از اون بول را. امام علیه السلام میفرماید بر این که بله در ما نحنفی، بله او چیز بوده باشد، او را صوب را بشور تا اون بول ازاله شده باشد. اون روایت دومی هم میگه لابسه، یعنی پاک است، با هم دیگر هیچ تنافی ندارند. و کیف ماکان، این روایت دومی یا قیاس به روایت قیاس معتبر است یا این هم معتبر نیست. اگر معتبر باشد به لابسه بهی عقص میشود. روایت اولی بله من حیث سند ضعیف است، و اما اگر معتبر هم نبوده باشد، موثقه بر ابی بصیر متقدمه که کل شیء یطیر، مقتضاش این است قطع نظر از این روایتین که هیچ کدام حجت نیست، این بول پاک است. و اما این کلامی را که شیخ فرموده است، دیروز از شیخ طایفه نقل کردی که ایشان فرموده این روایت قیاس را حمله می کنیم بر تقیه، این چند حرف بله درستی نبوده باشد، کمان که دیگران هم فرمودن صاحب داکم دارد، چون که مذهب عامه این زور نیست. بر ما تا حال لا یومن هازا معلوم نشده که اکثر عامه یا معظم العامه یا جماعت معتدون به عامه ملتزم هستن که بقول خشاف پاک است تا این روایت را به حمله به تقیه بکنیم. اولا در مانن هیچ زای حمله به تقیه نیست، چون جمعورفی است. اغسل ظهور دارد در نجاست غایتش، این لابس صریح در طهارت از جمعورفی دارد، حمله بر کراهت می شود. زای حمله بر تقیه در متباینین است، نه در مواردی که جمعورفی باشد. و ثانیا جمعورفی هم اگر نبوده باشد، ما این را دلیل نداریم که اکثر عامه معظم العامه جماعت معتدون به ملتزم بودند به فرض کنید به طهارت، بلکه ظاهر آنها این است که ملتزم به نجاست هستند. روایت داوود باید حمله بر تقیه بشود اگر بنا بوده باشه، یا کلمات عامه مختلف است. و کیف ما کان فاصبحت النتیجه این که از هر در مقام طهارت بول الخشاف است، نه دعوای شیخ تمام شده است، نه هم اجماعی که علامه در مختلف فرموده است. روایت ابی بصیر مخصصتم بالخف باشه بل اجماع او تمام است. چون که کجا اجماع هست در مسئله؟ شما اگر ملاحظه بفرمایید ببینید که اکثر فقها هستن اونها قدما ها متعرض این معنا نشدن که بول خف باش چجور است. یه عناوینی دارد و اونهایی هم که ملتزم بله متعرض شدند، اونها اینجور نیست که تسالمی ما بین اونها بوده باشد که بول خفاش محکوم به نجاست است. نه دعوای اجماع تمام است، نه یکی تمام است. با اینها نمی شود از اطلاق موثقه ابی بصیر رفعیت کرد و از اطلاق دلیلی که خواهیم گفت اونی که نفس سائله ندارد او پاک است، تمام اجزا و رطوباتش پاک است، نمی شود از او رفعیت کرد. فقط در مقام مسئله مانعیت از صلات است، او را ملتزم هستی. خفاش خشاف کسایر غیر معقول اینها مانع از صلات است، رطوباتش و فضلاتش. بولش اگر عین داشته باشد یا رطب بوده باشد، باید او را ازاله کرد از صبح تا نماز خواند. این یه چیز مسلمی است. اما نجاسه فلا، گذشتیم این مسئله را. مسئله دیگر در ما نحرفی که صاحب لروه متعرض می شود، این را می دانید حیواناتی که غیر معقول اللحم است و بنا شد بول اینها و روس اینها و خور اینها محکوم به نجاست بشود، حیوانات غیر معقول اللحم علا قسمین هستند. یه حیواناتی است که به عنوان اولیشون غیر معقول اللحم هستند، مثل سبا و مسوق و وحوش. حیواناتی که فرض بفرمایید وحوش وحشی هستند و مسوق هستند، یا وحشی هستند سبا هستند، یا فرض کنید وحوش هم نیستند داخل سبا هستند که در روایت فرمود ان الهرت سبعون. این سبا و مسوخی که هست به عنوان اولیشون که کلب است، ذئب است، توجرنب است، که به عنوان اولی محکوم است به حرمت النجاس، بلی به حرمت العجل. در مقابل یه حیواناتی داریم که به عنوان اولی حلال است اکل لحمان ها، ولیکن به عنوان تالی حرام می شود اکل لحمش، مثل ابل زلال. توجه شدید که ابل فی به عنوان خودش معقول اللحم است، به عنوان جلالی که تلیان می کند، یا مثل غنمی که شرب من لبن خنزیرتین حتی یشتد لحمه یشتد عظمه. در این صورت این غنم حرام است اکلش، ولیکن نه به عنوان غلمی، به عنوان این که رضی است از لبن خنزیره، رضی خنزیره است. آیا این اینی چه گفتیم غیر معقول الله، بغل روسش محکوم به نجاست است، غیر معقول به عنوان اولیست یا عام است؟ غیر معقول به عنوان اولی بوده باشد یا غیر معقول به عنوان ثانوی بوده باشد؟ در عروه می فرماید بلا فرقه ما بین این که این حیوان غیر معقول الله به بالاصل بوده باشد یا بالعرض بوده باشد مثل جلال و اون رضیعی که از خنزیره ولی شیر خورده است، ولی اینها هم بولشان و عذرهش ولی مدفوعشان محکوم به نجاست است. درست توجه بفرمایید، این مسئله در فقه در دو جا عنوان است. یکی مسئله طهارت و نجاست این بول و خور، دیگری هم بحث مانعیت از صلات. کما اشهرنا سابقاً، یعنی همین امروز اشاره کردیم، آنی که غیر معقول اللحم است ولو پاک هم بوده باشد فضلاتش و رطوباتش مانع از صحت صلات است. اونجا هم بحث است آیا این غیر معقولی که مانع از صحت صلات است اون اجزاء حیوانی است که به عنوان اولیش غیر معقول الله بوده باشد، یا این که اون اعم است چه به عنوان اولی بوده باشد چه به عنوان ثانوی بوده باشد؟ امام علیه السلام در مسئله ناینزور فرمود اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، اونی که لا یعکل لحمه ابل جلال هم لا یعکل لحمه، غنمی که شرب من لبن خنزیره ارتزعه اون هم بله فرض کنید لا یعکل لحمه. اطلاق دارد این دعوای این که منصرف است به ما یعکل به عنوان اولی، این دعوا بله بلاوت هست اغسل صوبک همین اول ما لا یعکل لحمه. تو ذهن تو نیاد که این را باید به عنوان اولی باید حمل کنیم، چون که به عنوان ثانوی حمل بکنیم محصول پیدا می کند. محصولش این است اگر غنمی را کسی غصب کرد، توجه کردید غنمی را غصب کرد، حرام می شود بر شخص اکل لحمو، پس بولو مثلا مدفوع هم محکوم به نجاست است؟ نه، اینجور نیست. عنوان ثانوی که میگوییم عنوان ثانوی مال حیوان بوده باشد، یعنی عنوان ثانوی که منطبق فقط به حیوان است، حیوان عنوان ثانوی دارد. و اما مثل المغصوب، این مغصوب وصف المال است، اختصاص به حیوان ندارد. هر مالی که مالکش راضی نیست در تصرف در او، این می شود مغصوب. چه فرش بوده باشد، کتاب بوده باشد، خونه بوده باشد، حیوان بوده باشد. ما مرادمون از عنوان ثانوی عنوان ثانوی حیوان بوده باشد، یعنی به حیوان اطلاق می شود، لا غیر الحیوان. ولیکن اسم اولی حیوان نیست، اسم اولیش ابل است. جلالی که به او اطلاق می شود این عنوان ثانوی حیوان است. این عناوین ثانوی را می گویی که اگر ما لا یعکل بوده باشد و حرام بوده باشد اکل لحمش به عنوان ثانوی، شاهد بر این که در اگر حیوان مغصوب شد بر غاصبش حرام است، بر دیگران حرام می شود اکل لحمو، بر مالک خودش که حرام نمی شود، بر مالک خودش. حیوان به ماه و حیوان غیر معقول نمی شود. کلام من در اون عناوین ثانوی است که حیوان به ماه و حیوان عنوان پیدا کند، که اسم دوم پیدا کند، که به این اسم دوم که اسم حیوان است حیوان محکوم به حرمت العجل بشود. و من هنای از هر اگر ما عنوان ثانوی را گفتیم، لازمش این نیست که اگر گوسفندی میتهی بود، گوسفند میتهی بود، و او را فرض کنید چشیدن موقع چشیدن، از دبرش فرض کنید مدفوعش خارج شد، روز خارج شد، او به جیب نجس است. نه، نجس نیست. چرا؟ چون که میتوان حیوان نیست. ظاهرین که اغسل صوب کمین اول ما لا یوکل لحمه، یعنی اون حیوان حی محکوم است که لا یوکل لحمه، یعنی اگر ذبح هم بکنی لا یوکل لحمه، او محکوم است بول روسش به نجاست. و اما میته به عنوان میته، اون عنوان حیوان است بعد از این ظهور روح، یعنی بعد از ظهور روح، اون عنوان حیوان نیست. اغسل صوبک من ابوال ما لا یاکل لحمه، یعنی اون حیوانی که علا فرض این که ذبحش بکنی یا نهرش بکنی یا سیدش بکنی که زکاتش از اون سید مخصوص، حیوانی که اگر زکات او را تزکیه بکنی او حرام می شود اکل لحمش، او را می گوید که بغل و هاکزا روسش، بله نجس است. ابل زلال اگر نهره بشود اکل لحمش حرام است. اون غنمی که شرب این خزنیرتین ذبحش بکنی، توجه کردید، اون بول روسش حرام است. و اما میته را نمیگیرد این روایت. اگر شما خیلی خواستید یقین کنید که این حرف من حرف صحیح و متینی است، ملاحظه کنید موثقه ابن بکیر را که عرض کردم این عنوان غیر معقول در دو مقام وارد شده است، یکی در مقام نجاست بول و خور، یکی هم در مقام این که مانع از صحت صلات است. جلد سوم است، بله وسائل است، بله باب صلات، باب لباس، ابواب لباس مصلی. در باب دوم روایت اولی است که محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی یمیر، بله عن ابن بکیر، عبدالله ابن بکیر است، قال سأل زرارة ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة فی الثعالب والفنک والسنجاب و غیره من الوبر، چون حیوانات غیر معقول لحمی که از پشمانها پوستین درست می کردن، انسان تو پوستین را پوشیده نماز می خواند. فأخرج کتابا مولانا صادق سلام الله علیه زعم انه املاء رسول الله، زعمه یعنی بلد جای شک شبه نیست که امام می فرماید، زعم الامام است. زعم انه املاء رسول الله صلی الله علیه و آله ان الصلاة فی وبر کل شیء حرام اکله، پس صلاة فی وبره و شعره و جلده و بوله و روسه و کل شیء فاسد، که اما نفس سائله داشته باشد یا نداشته باشد. لا تقبل تلک الصلاه حتی یصلی فی غیره مما احل الله اکله، با او کاری نداری. ثم قال یا زراره هذا عن رسول الله فاحفظ ذلک یا زراره فان کان مما یؤکل لحمه، اگر معکو استشهاد اینجاست، فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ الصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَبَوْلِهِ وَشَعْرِهِ وَرَوْسِهِ وَأَلْبَانِهِ وَكُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ زَكِيٌّ وَقَدْ زَكَّاهُ الذَّبْحُ، مَعْقُولِ باشد، مَعْقُولُ اللَّهِ، توجه کردید این عنوان مَعْقُولُ اللَّهِ، اون میتره هم میگیرد، میتره هم معکول لحم است، منطقه نمیشه اکل لحمش را کرد چون که شرطش تزکیه است. دنه و قد زکاه و زب، اگر ولی اون غیر المعکول میتره هم شامل بود، معکول لحم میتره شامل نبود، به این قید احتیاج نداشت، چون که گفت و این کانم ما یا کل لحم، دیگه میتره نمیگیرده. این میبینید که اون غنمی که میته است، اونم داخل مایوکل است، منطقه میگوید اون وقتی میشه در اون نماز خوانده رجزاش که زکاه و زب، احزابه او را تصفیه کرده باشد. و این کان غیر ذالک، باز شاهد دومی، و این کان غیر ذالک مما نهیت عن اکله، در این صورت حرم علیک اکله، اکلش بر تو، و حرم علیک اکله، پس صلات فی کل شیء منه فاسدون، زکاه الذب او لم یزکه، تزکیه بشود یا نشود. غیر معکول، توجه کردید عنوان معکول و عنوان غیر معکول، عنوان حیوان حی است. یعنی اگر حیوانی بود که محکوم به این بود که اگر تزکیه بشود خوردن می شود اکلش، او میشه معکول الله. حیوانی باشد که محکوم بشود اگر تزکیه شد لا یا کل لحمه، او میشه غیر معکول الله. عنوان میته خارج است. بدون جهت اگر ما گفتیم عنوان ثانوی هم اگر غیر معکول الله به عنوان ثانوی شد بول روسو نجس است، این دلالت نمی کند که با اون روسی میته نجس است. این دلالتی به این معنا ندارد. اون غنمی که میته است روسو نمحکوم به طهارت است. بولش هم کلامش است که ملاقاتش موضی به تنجس، چون در حال مرده ملاقات شرده با جسد، و اون بحثش انشاءالله خواهد آمد. و کیف ماکان، شبهی در این معنا نیست که غیر معکول الله چه به عنوان اولی غیر معکول الله بوده باشد، چه به عنوان ثانوی غیر معکول الله بوده باشد، بول روسش نجس است و صلات در اجزاء او و در رطوبات و فضلات او محکوم به بطلان است، مانیت دارد. فرقی هم ما بین مسئلتنا و اون مسئله لباس مسلی در این جهت نیست، غیر معقول عام است. بله، خود میته در باب محکوم به نجاست از خود میته، خود میته ها، و خودش محکوم بر این است که مانع از صلات است. توجه کردید به واسطه نجاست، بلکه رب به ما به واسطه نجاست نه، حتی به واسطه عدم تزکیه. میته چون که تزکیه نشده است، حیوانی که معکول شد باید مزکا بشه تا صلات زائد بشود. بی ما این که در میته تزکیه نیست، بدون جهت مانع از صلات است. از این روایت از این روایت این معنا استفاده می شود، چون که امام علیه السلام فرمود اون وقتی در معکول لحم صلات صحیح است که زکاه زابه، ذابه او را تزکیه کند. معناش این است که اگر میته بوده باشد، توجه کردید، صلات در او محکوم به بطلان است. و من هنا یک ساش آمد دیگر به جمع دیگر، و من هنا فقها ها می گویند انسان اگر نجس را حمل بکند، توجه کردید، نجس را حمل بکند، دستمالش خونیست، او را گذاشته زیبش نماز می خواند، می کنه ایب ندارد. و اما از زائل میته حمله کنند، یه تیکه ای از پوست میته است، مثلا فرض کنید بند ساعتش از میته است، از سرم میته است، گذاشته زیبش نماز میخواند، نمازش باطله. سرش چیست؟ سرش عبارتی از این است که در باب نجاست، نجاست صوب و البدن مانه، و اما حمل نجس مانه از صلات نیست. به خلاف میته، در میته و غیر معکول حملش هم موجب بطلان صلات است، چون که امام علیه السلام فرمود از صلات فی بوله و روسه و ببره و شعره. توجه کردید، و روسه، این روس، صلات در روس او، روس به چه می شود؟ در صورتی می شود که حمل بکند او را، چون که روس که لباس نمی شود. توجه کردید، این موثق از ظهورش می گیرد هر موارد حمله را، و هم مواردی را که در بدن یا در صوب مسلی بوده باشد. این وصف فرق است که فقها گذاشتند ما بین المیته و ما بین سایر نجاسات. گذشتیم این را. باز مسئله ای که دیگر ایشان عنوان می کند، ایشان می فرماید بول و روس از حیواناتی که معکول اللحم هستند، بول روز از حیواناتی که معکول اللحم است، یعنی اکل لحم آنها جایز است، بول و روسین ها محکوم به طهارت است. حتی الحمیر بول و روس حمیر و حتی البغال و حتی الفرس. مشهور ما بین اصحاب ما قدیما و حدیثا این است: حیوانی که معقول لحم بوده باشد، یعنی اکل لحمش حرام نبوده باشد، بول روس او پاک است. بلا فرق این چون معقول لحم حمیر و بغال و فرس و خیلی بوده باشد یا سایر معقول لحم بوده باشد. مشهور ما بین اصحاب ما اینه. ولیکن در این بول حمیر و فرس و بغال در این یک کلامی هست به جماعتی، چون ها ملتزم هستند که نه اینها بول اینها محکوم به نجاست است، روس اینها محکوم به نجاست است. شیخ در مبسوط اینجور فرموده است: بعد از این که فتوا را گفته است که بول و روس معقول الله محکوم به طهارت است، من غیر فرق ما بین الحمیر و البغال و الدواب که وارد از اسبها بوده باشد، فرقی ما بین اینها نیست. فرموده این فی اصحابنا من یقول به نجاست الروس و البول من الحمیر و البغال و الدواب، که ما بین ما بعضی از اصحاب هستند که ملتزم هستند نمیدانم بول و روس از حمیر و بغال و هاکذا فرس محکوم به نجاست است. از ابن الزنید نقل شده است، از خودش شیخ طایفه نقل شده است که در کتاب نهایش ملتزم به نجاست شده است، که فرموده است بول و روس حمیر و بغال و فرس بر اینها محکوم به نجاست هم کنده. در این غیر این ستا اتفاقیست که فاش است، بول روز این ستاست. و بعضی ها که بارت از اولشان فیمان علم محق گردبیلیست، ایشان ملتزم شده است که بول اینها نجس است ولیکن روزشان باک است. و این مسلک مسلکیست که صاحب الحدائق اصرار به این داره که باید ملتزم شد که اول اینها نجس است، یعنی حمیر و بغال و فرس، و اما روس اینها محکوم به طهارت است. و از صاحب المدارج نقل شده است، من خودم ندیدم، نقل کردن از ایشان، اون یکی از نقل ها این است که ایشان در روس ملتزم شده به طهارت ولیکن در بول این اول حمیر و بغال و فرس توقف کرده است در طهارتش، که در حکم به طهارت اینها توقف است. منشه این توقف چیست؟ منشه این توقف اختلاف الاخبار است، اختلافی که در اخبار مسئله است. درست توجه بفرمایی، این اخبار مایی که هست چند طایفه هستند. یه طایفه از اخبار که اخبار عامه از طایفه اولا حساب میکنیم، اونها دلالت می کنند بر اینکه بول، توجه کردید، بول از هر حیوانی که معقول لحم بوده باشد محکوم به طهارت است. بول و مدفوع از هر حیوانی که معقول لحم بوده باشد محکوم به طهارت است. تفصیلی در آن اخبار ما بین بول و حمیر یا بغال و فرس و سایر معقول الله این فرقی در آن اخبار نگذاشته است، که امده اینها دو تا روایت است. یکی از این روایات صحیحه زراره است. صحیحه زراره در باب نهم از ابواب النجاسات، باب نهم روایت طارمی است. عن علی ابن ابراهیم کلینی نقل می کند، عن ابیه، عن حماد ابن عیسی که از عزیلاست، از حریز، حریز هم از زراره، از اون صدت های مشرد است، که انهما قالا، زراره می گوید امام باقر و امام صادق سلام الله علیه این زور فرمودن: لا تغسل صوبش من بول شیء یا اکل لحمه، نشور صوبت را از بول شیئی که یا اکل لحمه، لحمش بله معقول لحم است. دیگر فرقی ما بین این حیوانات نیست. روایت دومی موثقه مصدق ابن صدقه است که دیروز عرض کردم و روایت دوازدهمی است در باب نه و عن المفید عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن الحسن ابن علی فضال بود عن عمر ابن سعید عن مصدق ابن صدقه عن ابی عبدالله قال کل ما اکل لحمه حلا بعث به ما یخرج من اونی که از او خارج می شود بعثی نیست بول باشد یا روس بوده باشد محکوم به طهارت است. این طایفه اولا این هاست. طایفه ثانی اخبار خاصی است که در خود بول حمیر و بیغال و فرس وارد شده است و دلالت می کند که این بول و روس این ها پاک است. از اون اخبار یه دوتاش را می خوانیم که محل حاضر همین دوتاست. یکی از اینها روایت معل ابن خنیس و عبدالله ابن ابی یعفور است که روایت چهاردهمیست در باب نه و شیخ قدس الله نفسه شریف بی اسنادهی ام محمد ابن احمد ابن یحیی ام محمد ابن حسین محمد ابن حسین خطاب است عن الحکم ابن مسکین فقط در سند این حسن ابن مسکین است که توثیق خاص ندارد، فقط در کامل زیاره است. عن اسحاق ابن عمار عن معل ابن خنیس و عبدالله ابن ابی یعفور دو نفر هستند. شردن جلیل هستند. قالا کننا فی جنازتین، ما در تشییع جنازه بودی. سابقا مردم که ماشین و اینها نبود، فقط بله همار و اینها بود دیگه سوار می شدن، فرس بود. کننا فی جنازتین و قدامنا همارون، جلو ما هم یه کسی با اولاغ می رفت. حباله ولی اون همار بولی کرد، هزاعت ریح به بولهی، ریح هم باد همون بولش را آورد، حتی سکت وزوهنا، خرد به صورتهای ما و سیابنا. و دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، ما داخل شدیم پیش امام صادق سلام الله. ببینید ها چه جور بود در آن زمان احکام، ولی مشتبه بود بر مثل عبدالله ابن ابی یعفور. فاخبرناه و خبر دادیم به امام علیه السلام که این جور شد. فقال لیس علیکم بعثون، چیزی بر شما نیست، یعنی پاک است. لیس علیکم بعثون یعنی نه مانعیت از صلات دارد نه نجاست دارد، چیزی دیگری نیست، چیزی نیست. یکی این روایت است. یه روایت دیگری هم که در ما نحن فی بله می شود بون روایت عرض به فرمایید، بون روایت تمسک کرد در ما نحن فی، این روایتیست که خدمت شما عرض می کنم. روایت دومیست در باب نهم که روایت صحیحیست، ولیکن تاراوی اخیری که از این تعبیر می شود در کلمات فقها بعضن فی صحیح عن ابی الاغر النحاس، یعنی روایت تا آنجا صحیح است. محمد روایت دومی است، محمد ابن یعقوب عن محمد ابن حسین ابی الخطاب عن علی ابن الحکم، تا اینجا روایت صحیح است. میشه فی صحیح عن ابی الاغر النحاس، عن ابی الاغر النحاس. نمیدانم دیگر من چیزی ندارم درباره این شخص توصیفی، ولیکن محق گردویلی میگوید بر این که این حسنه است. ایشون تعبیر به حسنه کرده بر این روایت، چند این عبل غز نحاس مته دارد. من فعلا چیزی ندارم و پیدا نکردم که ایشون از کجا فرموده است این شخص روایت حسنه میشود، مته دارد، امامی ممدوح است، الله یعلم. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، عرض کردم به امام صادق علیه السلام اینی آل زد دواب، من بله با این چیزی که هست با این فرس ها سر کار دارم. پرب به ما خرجت بالله، شب بله برای سرکشی به اونها خارج می شدم. فقط بالت و راست، این دواب هم بول کردن هم کار بد کردن. هیزرب ولی فرض بفرمایید، هیزرب احدها بریزله، میبینید دیگه اسب همین تو پا میزند، دست میزند به زمین، او یده در پاش یا دستش تا به زمین میزند. هیونزه علا سیابی، اونی که اونجا بله بوده است از بول و یا فرض کنید روزش، می پاشد بر سیاب من فاسبه فعرا اثره فی. صبح که می شود هوا روشن شد، نگاه می کنم میگم بل لباسم آلوده شده. قال لیس علیک شیئون، قصه اینها را نخوریم، پاک است. لیس علیک، این دوتا روایت هم با اون دوتا ولی عموم دلالت می کند بر اینکه روس اینها و بول اینها توجه کردید محکوم به طهارت است. در مقابل این طایفه اولا که عمومات است و طایفه ثانیه که اخبار ضعاف است، مرحوم آیکیم در مستنسج می که سنجی مشهور بر طبق اینها عمل کرده اند، ضعف این خبرها منجر می شود به عمل الاصحاب، که ایشان هم این را می فرماید دیگر حسابش کنید. در مقابل این اخبار طایفه دیگری است که اون طایفه دیگر دلالت می کند بر این که بول از این حمیر و بغال و فرس محکوم به نجاست است. این اخبار را ملاحظه بفرمایید تا ببینیم کجا می رسد.